sono di dopo però passerò due sarò ma due settimane
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما مكرم بقية الله في العظيم وبوصنا بعواص العالمين اللهم على أعدائهم أجمعين أكرمنا ذات يوم المؤمنين أشكالي بجزء ایهات بسیار مهم پیچیده و امیدی که بستر ساز واقعی بسیار دردناکی کربلا شد مسئله تعلیل بود. هر مذهب و شریعتی دو دوره دارد، یکی دوره تنزیله که اون چه قرار تبیین بکنه از فرهنگ یک امتی با وحی نازل میشه، اون کاری که باید امت انجام بدن ولو سخت باشه با وحی آسان میشه. خلاصه شخصیت اول دوره تنزیل که انبیا هستند به مدد وحی الهی کارشون خیلی آسان میشه، جهت این که مؤمنین به برکت وحی که از خدا به پیغمبرشون میشه قلبشون مطمئن میشه، منافقین هم از ترس این که وحی نازل بشه و اونها رو رسوا بکنه تا از از دوره تنزیل نسبت به دوره بعد از پیغمبر خیلی آسان. دوره دوم دوره تعبیره، یعنی اونجایی که دیگه وحی به قدر کافی اومده، خدا باید امت بعد از پیغمبرشون از جانشین به حقی اطاعت بکنن که بهش وحی نازل بشه و هر جا براشون حتی در مورد آیات اون وحی یا رفتارهای پیغمبر سؤالی به شما هست باید فهم و بیان و قرائت ولی به خودشون رو حجت بدن. اونجا میشه تعبیر پیامبر به امیرالمؤمنین جلوتر به سر و فرمودون ابو سعید خدری میگه ما نشسته بودیم دور هم منتظر رسول خدا بودیم تو مسجد، حضرت تشریف آوردن در حالی که بند نعلینشون پاره شده بود، بند کفششون دادن دست امام علی علیه السلام، رفتن داخل جمع، فرمودن که من بر اساس تنزیل می جنگم و کسی که بعد از من میاد بر اساس تعبیر می جنگم. خلیفه افراد که اون جمع بود گفتش که انا اون کس منم، پیامبر فرمودن دار دومی گفت انا منم، پیامبر فرمودن دار بعد فرمودن صاف و نه اونی که بعد من برای بیاده با تعبیر و قرائت خودش حکم بکنه شما باید بپذیرید، همون آقاییست که نعلی مادرش داره دلیه نعلی. خب کار بسیار سخت نیست. خب ما در داستان تعبیر توی دو سی شب داشتیم عرض بکردیم قرآن کریم حقایق دینی به ظاهری دارن به باطنی دارن، باطنش احتیاج حتما به تعبیر و تفسیر دارن. از همین نیاز قرآن به تعبیر و تفسیر دو دسته تعبیر داریم، یکی تعبیر حق صحیح درست و یکم تعبیر ناصحیح و باطل. تعبیر حق مثل اون که خود قرآن تعالی در آیه 70 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید، خدا در قرآن می‌فرماید که خدا همون کسی است که آیات قرآن رو کتاب رو بر شما نازل کرده، منها آیات و محکمات. آیات قرآن دو دستن، بخشی از اونها آیات و محکمات هن نه عمر کتاب که اینا اساس کتاب خدا. آیات و محکمات یعنی چی؟ یعنی آیاتی که نمیشه ازش بیش از یه برداشت داشت، کاملا روشن. منها آیات و محکمات هن نه عمر کتاب، اما خود من خدا عمدن بخشی از آیات رو متشابه فرستادم و آخر و متشابهات، بقیه آیات قرآن متشابهات. خب چرا؟ اصلا از اول شما همه رو محکمات میفرستید که کسی نتونه سوء استفاده کنه. جوابش که خیلی روشنه، اگه کسی نتونه سوء استفاده کنه چجوری باید مؤمنین رو امتحان کنه؟ بلافاصله خود خدا متعال در این آیه میگه فاما الذین فی قلوبهم زیغ، خیلی عجیبه، نمیگه فاما الذین فی قلوبهم مرض، قد فعمل لذین فی قلوبهم زیغ. زیغ یعنی چی؟ برگشتن از هدایت بعد از این که هدایت شد. کسانی که بعدن از هدایت برمیگردن اینا میرن سراغ متشابه. فعمل لذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه همان. صاف برن سراغ قرآن از متشابهات سوء استفاده کنن. با چه هدف و انگیزه ای؟ ابتقاء تأویله. میرن تفسیر برای کنن و ابتقاء فتنه و ابتقاء تأویله. میخوان فتنه بندازن. جامعه رو دوچار شبهه برن به حق بکنن و برن تفسیر برای کنن. عمدن متشابهات گذاشتم تا معلوم بشه کی در هدایت باقی میمونه بعد از بیان در چه از هدایت بر میگرده. و برای اینکه چهره کثیف خودش رو بپوشونه استناد به قرآن میکنه، اما نه به محکمات قرآن، به متشابهات قرآن که ازش میشه هزار برداشت کرد. ابتقاء الفتنه و ابتقاء تأویله. خب در کلام پیامبر عزیز هم زیاد از خود خدا در آیه 44 سوره مبارکه نه پیامبر فرمود به تو بگن لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكُمْ فَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ما این ذکر یعنی قرآن رو به شما اول فرستادیم تا شما تبیین کنید برای مردم آیاتی که برای مردم فرستاده شده. یعنی اون جایی که این آیات متشابهه، تفسیر میخواد، تعبیر میخواد، مجمله و غیره، معیار باید داشته باشیم. هر کسی نمیتونه بشین از خودش تفسیر کنه، از خودش برداشت بکنه. شاخص میخواد، قرائت معیار میخواد، مرجعیت علمی میخواد و تو پیامبر اون مرجع علمی هستی که هر کسی هر برداشتی از قرآن میکنه باید با برداشت تو بسنجی ببینه درستی یا غلطی. به تو بگرن الناس ما نزل علیهم و لعنهم یتفکرون. خب اگر این حقیقت در قرآن کریم اینقدر پروپیمون بیان شده همیشه یادون میمونه هر جای موضوعی مورد تأکید دین قرار گرفته قطعا دشمن بهش سر میگذاره. هیچ کس برای دزدیدن سطل آشغال ما یک شبکه مسلحانه درست نمی کنه که سطل آشغال مورد بگذاره، اما برای دزدیدن ماشین و اشیاء گرون قیمت وقتی دید که چقدر قرآن به این که باید همه برگردن به پیامبر اهل بید در فهم فرمایشات خدا هم باید معیار اهل بید باشن، خب دشمن با این مرجعیت علمی زود میکنه، تمرکز میکنه، میزن. این از قفلت های 1400 ساله ماست که همچنان هم ادامه داره که به مرجعیت علمی دینی در امت اسلام کم توجهی. کی حق داره حرف از دین بزنه؟ چی حق داره مقصود خدا پیامبر باز بکنه؟ هر کسی از زند خود هر برداشتی کرد. بعدی چقدر هم چسبید، خیلی هم قشنگ شد، رفت رو منبرم گفت مردم چی کیفی هم کردن، چه ذوقی تو کردن، چه الله اللهی هم گفتن، فکر کنه این کار درستی. آقای امام حسنی رو منبر میشه سکایی تلویزیون به جایی هم نشون میداد. هرچند به این بزرگوار تذکر دوستانی بود آقای ذوقیات لاتاریات چی هست کنید؟ باورش شده بود که بخیلا عرفانه بود. میشه از برای مردم چی میگفت؟ میگفت این لالایی که مادرها برای بچه ها میخونن پس مثلا توحید بگه بگه منم بله. گفت این لالایی که برای بچه ها میخونن میدونی که اولش لا اله الا الله بوده. این همونجوری که این گهواره تو کنده تو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله تلویزیون نبود. بعد میخواد خیلی مثلا عارفانه بگه، میگه ببینید کثیف‌ترین چیز در این دنیا پوله و واحد پول ما هم تو من. یعنی هی تو من تو من بکش بکش تو من. بعد شعر حضرت امام رو که اصلا امامو قبول نداره به عنوان رهبر سیاسی اینجا سو استفاده میکنه، میگه ببینید عرفا گفتن این ما و من این جمله ضعف است و عقاب است، در مجلس رندان نه منی هست و نه ماوی. یه نفر از اون در 15000 نفر تا منبرش بلند نشد بگه آجا باید بلند باید کل ما ریاله تومن است. بعد هم اونی هم که شما میدید تومانه تومن میتوخه چی به قدر خوی یا بسفر میبادید برای اینکه خوب خوبش. اگر قرار باشه که ما جایگاه مرجعیت دینی و علمی اهل بیت علیه السلام و مرتبهش اومد و لواجب جدی نگیرید دشمن جدی گرفت. اولین کاری که کردن تا بیشتر وقایع مثل کربلا رو شروع کردن بود که مرجعیت علمی پیامبر و اهل بیت رو زد. خیلی هم دقیق زد، خیلی دقیق. من همینجا یه سوال از شما بکنم. امام حسین علیه السلام که جان آدم فرش بشه گیریم حاکم جامعه نشد، امام هم نمیدونستن خیلی ها مثلا بابا مسئله گو هم نبود، اصلا دیل شیعیان ولش کن. چرا شیعیان نرفتن از امام حسین مسائل شرعیشون رو بسن؟ مسائل شرعیشون از امام حسین دیل بسن. شما بگردید در کتب فقهی ما شیعیان از زمان امام حسین علیه السلام تا کربلا که امام حسین علیه السلام حضور داشته و ما شیعیان که امام میدونستیم اشتاده یک حدیث فقهی از صدیق الشهدا نبود. یعنی کاری کردن که هیچ کرد تو اینا رو به عنوان مرجع فقهی هم نمیشنسته اینگاه بری راقه شد که بین سه و چهار بپرسه چجوری این سیاست جواب بده که اصلا رجوع به این شخصیت های درجه یک منطقی نداره. برای چی بردن شد؟ در حالی که اول قصه کار خیلی سخت بود. حالا امشب براتون میگم سیاست حسب مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام که از زمان حیات خود پیامبر شروع شد، بالاخره اوائل قصه دست و پای خیلی ها بسته بود، مجبور بودن دوباره همجور گیر میکردن تو گرد بفرستن دنبال امیرالمومنین علیه السلام که آقا چی کار کنی؟ آقا حکم اسلام چیه؟ بعد طرف 70 بار بالا حکم زیادش میگن گفتن داره امیرالمومنین خلاف شده. ولی یواش یواش این مرجعیت حذف شد. سیاست این بود با دست بردن به تأویل قرآن این جایگاه انحصاری اهل بیت علیهم السلام به عنوان تنها کسانی که میتونن بگن خدا چی میگه، پیغمبر چی میگه، اسلام یعنی چی، احکامش چیه، اعتقاداتش چیه و امثالی این زده میشه. مردم ندن در این مغازه حالا سراغ هزار مغازه دیگه بدن مهم نیست. ببینید چه کردن زمینه های این داستان تأویل رو در تاریخ ببینید. یکی من حدیث خیلی عجیبه حدیث پیغمبر بوده دیگه، وقتی که پیامبر از دنیا میره ما که حدیث کسی دیگه نداشتیم، حدیث رسول خدا بوده. مگه اینا ادعا نمی کنن اصحاب رسول خدا؟ حالا اگر نمی کنن علیه السلام جای خودش اصلا حدیث نبود از امیر المؤمنین که زمان پیامبر که این شاگرد مؤدب چیزی نمی گفتی که چه حدیث اینا با حدیث پیغمبر چه مشکلی داشتن؟ رسماً من احادیث شده از زمان حیات پیغمبر. ببینیم معروف دیگه حدیث قرطاس و قلم، کاغذ و قلم. من از کتب اهل سنت برای شما بخونم این روایت. میگه روز آخر، روزهای آخر عمر شریف پیغمبر، بزرگان از صحابه دور بستر پیغمبر عزیز بودن. پیامبر فرمود برید قلم و کاغذ بیارید یه چیزی بگم بنویسید که به واسطه و برکت این نوشته هرگز گمراه نشید و در امت اختلافی نمید. سریع رفتن یه عده کاغذ و قلم بیارن، یکی اون وسط برداشتش چی گفت؟ عین عبارتش از کتابهای معتبر اهل سنت براتون بخونم، از صحیح بخاری، صحیح مسلم، کلام مخاطب دانش مند. گفت ان النبی قد غلب علیه الوجع. گفت شما دارید چیکار میکنید؟ پیغمبر حالش خوب نیست، حالش خوب نیست، دردش زیاده، حد داره، حالش مناسب نیست. و عندکم القرآن حسبنا کتاب. شما که قرآن دارید چه احتیاج از حدیث پیغمبر بنویسید؟ کتاب خدا کافی بوده. چقدر حالا از همین قرآن میشه برای همین حرف مفت یابه کسی سند آورد از خود قرآن؟ من بیارم یک ما فرطنا فل کتاب میشه، ما هیچ چیزی رو در قرآن کریم فراموش نکنیم، همه چیز فصلنا همه چیز رو تفصیل دادیم در قرآن، تبیانن به خود شهید برای همه چیز توضیح هست قرآن. ببینید من میخواید استفاده کنم چقدر سند میشه برای شما. ولی یه نفر اونجا بلند نشد بگه بابا پیغمبر مگه نیست؟ تو بر اساس کدوم آیه قرآن داری میگی پیغمبر دستور میده ما اطاعت نکنیم؟ من اطاع رسول فقط اطاع الله. این قرآن نیست. گفت نه این حالش خوب نیست. الان خیلی تو حال خوشخوشی نیستی معلوم باشه چی بگه. ما چه قرآن داریم نیاز نیست. ببینید سندش رو در صحیح بخاری کتاب و جهاد و سیر باب 175 حدیث 1 و 5 جای دیگر همین صحیح بخاری نقل کرده. من دو سه شبه هی از این کتاب ها اسم میبرم، بذارید امشب یه نکته بگم در مورد جایگاه کتاب های ششگانه اهل سنت در نظر علما شد. صحاب سته بهش میگه. ما چهار کتاب اصلی داریم، شیعیات اونا شش تا کتاب دارن که خیلی براشون معتبره. من یکی دو عبارت از بزرگان اهل سنت براتون در مورد جایگاه صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ترمذی را میخونم. میگن که من کان فی بیت حاضر کتاب، کتاب جامع سنن ترمذی، هر کس تو خونش این کتاب باشه فکأنما فی بیت نبیون یتکلم، انگار یه پیغمبری تو خونش داره باشه. اینقدر برای این کتاب ارزش داره. تذکرت الحفاظ جلد 2 صفحه 153. دقیقا این عبارت پشت کتاب سنن ترمذی که سال 1368 در قاهره چاپ شده اون عبارت نامده صحیح بخاری اونا اوناست. مثلا یکی دیگه در مورد سنن ابی داود که از سهاست هست، زکریا ساجی نقل میکنه که کتاب الله اصل الاسلام، اصل اسلام قرآنه و سنن و ابی داود عهد الاسلام، سنن ابی داود هم برنامه اسلام. همین ها که میگفتن اصل الان کتاب الله یه کتاب سنن ابی داود برنامه اسلام، اون اصول رو گفته این برنامه رو گفته. خب من احادیث شد اولی سیاست، چرا نشستن یه عده تحسن کنن برای من احادیث؟ چرا حدیث پیغمبر رو نمیذارید نبکنید؟ این چه دیگر یه نبی طالب نیست که بگید که یه صحابه در مقابل یه صحابه، پیغمبر معیاره. ببینید این روایت رو در تذکرت الحفاظ مال ذهبیه جلد اول صفحه 10 در تاریخ الاسلام از ثقافی و سیاسی همین حدیث آمده. میگه که عایشه گفت پدر من 500 حدیث از پیغمبر نوشته و پیش من گذاشته بود دیگه داره میگه 500 حدیث. یه شب دیدم این اصلا آرام و قرار نداره. گفتم پدر چه شده؟ چه مشکلی داره؟ پدرش گیه هم داره. آفتاب که تو میکرد گفت دخترم برو اون احادیث پیغمبر رو بیار. رفتم آوردم همه را آتیست داد، همه را آتیست و گفت این احادیث اختلاف ایجاد میکنه بین مردم، بعدها دیگه بیشتر میشه اختلاف، نمیخوام بین مردم اختلاف شد. ما که کتاب خدا رو داریم چه بکیش نداریم حدیث پیغمبر نیست. نکته دوم این بود که میخواستن قرآن رو از اعتبار بندازن، ولی چقدر زیده کنه. میگن پس قرآن کتاب الله که خود قرآن رو از اعتبار بندازن، احادیث پیغمبر رو از اعتبار بندازن. چجوری؟ شما بالاخره وقتی میگید حدیث پیغمبر رو نقل نکنید، احدی حب نداره نقل بکنه، بالاخره جبنه برمیداره قرآن میخونه میگه خب یعنی چی الان؟ و کان عرشه علی الماء، عرش خدا رو آبه. میگه یعنی چی؟ یعنی دریاهاست که خیلی مایه شدی که چجور عرش خدا رو آبه. کی باید برای من توضیح بود؟ آقای الف میگه منظورش اینه، ده میگه نه، اونه جیم میگه نه، هیچ کنی بسه اینه، اونه چی میگه صدا شمال چهار تا دعوای آراش رو میشه دیگه، درسته؟ هر کسی سعی میکنه خودش یه تلاش ذهنی بکنه بگه منظورش از بکان عرش و علم ما اصلا فلان، اون یکم خودش پوشه خودش تلاش میکنه منبعی معتبری که نداره بگه پیامبر گفته، حق نداره از پیامبر چیز بگه، ذهن خلاقش و جوابش رو فعال میکنه یا نه قطعا منظورش این اینا اشتباه کرد. چه اتفاقی میفته در مقابل یه سوالی که اگر منبع حدیث پیغمبر در اختیار بود صاف جوابش رو پیدا میکردیم صد تا جواب میاد. وقتی صد تا جواب اومد چه اتفاق میفته؟ مولا علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 235 میفرماید از ده من جواب خفی السؤال. وقتی جوابهای متفاوت دو سر یه سؤال ریختن اصل جواب حق گم میشه. از ده من جواب خفی السؤال، اون جواب درسته گم میشه. و اینا همینو میخواستن. چرا؟ چون بین این همه آرایی که میگن علی بن ابی طالب سلام الله علیه هست که بگه و کان عرش و علم ما، یعنی این اما انقدر دکون زدن که کسی دیگه جواب از بیر نمیشه. این سیاست عجیبیست که امروز هم استعمال کار میکنه. انقدر رسانه، انقدر خبرگزاری، انقدر با سرعت و حجم اخبار متفاوت در هر صد و ثانیه به مغز ما میکنه که ما نتونیم حق رو بیداریم. بشمیم بمباران اطلاعاتی. انقدر نظریات میاد تا نظر حق پر میشه به کسی گوش نمیده. کار به کجا رسیده؟ در نامه 77 نهج البلاغه هنوز 25 سال از رهبر پیامبر بیشتر که نگذشته. 26 سال مولا امیرالمومنین علیه افضل صلوات الله علیه ابن عباس رو میفرسته برو جلوتر با خوارج بحث کن، شاید دست از شیطنت بردارن جنگ نکنن. دوستانشون رو کشته شد، آدم های بالاخره جنگی صفین همراه بردن به سلام بیدن و کم کسی نکنه برد. ابن عباس کیه؟ یک مفسر قرآنه. تا اومد بره حضرت بیدارش داشته فرمودن میری با اینا گفته رو کنیم با قرآن بحث نکن. لا تو خاصم هم به قرآن فایده ای نمی کنه. قرآن اگه نمیتونه از کنه کتاب الله اختلاف شده بین امیر و علیه السلام و خوارج دیگه، خب اگه نمیتونه قرآن حل میکنه هر مشکلات امیر و علیه دیگه فایده نداره. لا تو خاصم هم به قرآن فا این القرآن حمال و زوجون تبول و یقول. قرآن رو میشه امروز به هر وجهی تفسیر کرد تو یه قرائت بگیر اونا میگن اشتباه قرائت درست نیست. اعتبار نمیدید چون اینقدر نظریه به عنوان تفسیر قرآن اومده پای قرآن که نظرتون نمیپذیره. بنابراین زیرک های امت باید بدونن من احادیث پیامبر به بهانه اینکه کتاب خدا منبر بمونه دروغ بسیار حرفه‌ای بود. اتفاقا غرض این بود که کتاب خدا از بین بره، کتاب خدا بکنه. حالا کتاب خدا امیر رو میگه فایده نداره، بحث نکن با قرآن. اون یه برداشت میکنه تو یه برداشت، حرف تو رو قبول کنه میگه اشتباه کرده. این اتفاق عجیبی که داره. سومین هدفی که داشتن از این من احادیث و این سیاست تعبیر من نقل فضائل امیر المؤمنین علیه السلام اهل بیت هستند. چرا؟ چون جمعی از خود اینها کاتبان وحی هستند. قرآن هایی که کاتبان وحی داشتن آیات قرآن نبود، هر آیه رو با شأن نزولش و تأویلی که پیامبر همونجا فرموده بود نوشتن. خب یک کاتب وحی امیر المؤمنین بقیه چی؟ خب وقتی قرآن رو باز کنی با حدیث پیغمبر بخونی سر تا ته این قرآن میشه فضائل امیر المؤمنین علیه السلام. یکی از بزرگان میگه رفتم محضر امیر المؤمنین علیه السلام گفتم که برای من یه مقداری از این تفسیر قرآن بگو. حضرت گفت شب بعد نماز عشا بیا بشین برای بگو. از بعد نماز عشا نشست به من گفتش که آواز، گفتم که آواز قرآن با چیه؟ گفتش که فاتحه. گفتم آواز فاتحه با چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم آواز بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ فرمود بسم. پرسیدم آقا آواز بسم چیه؟ فرمود باقی. بعد تا سحر نزدیکی های نماز شب امیر المؤمنین باقی بسم الله رو برای من تفسیر کرد. بعد گفت حیف که وقت نماز درگاه با می دزن. این حدیث رو به هرکی نقل کنی گردنش رو خم میکنه که یه بار بسم الله رو نشسته یه شب تصور تفسیر کرد و گفته که تازه نقطه اولش میگرم اگه وقت بود برای تو دارم میگرم. فضائل مولا علیه السلام نقل نشه، فضائل اهل بیت علیه السلام نقل نشه. چهارم من نقل روایات نکوهش صحابه خطاکار و خلافکار و روزی و نشته که باز اینا هم همش بوده با حدیث پیامبر افشان میشه. این هم نباید بشه. نهایتاً تکلیف این بوده به هدایت یهود و مباشرت بنی امیه و صحابه و خود کاتبان رنگ که مرجعیت علمی از اهل بیت برگرفته حتی از پیغمبر. اگه رجوع کنن به اونی که باید، خب همه چیز باز میشه دوباره، همه رو توضیح بده، همه رو روشن میکنه. نباید دوباره بشه. ببینید از زمان پیامبر عرض کردم دیگه، از قصه بیماری پیامبر بگیرید، بعد خلیفه، بعد که خودش مصد حدیث خودش رو آتیش میزنه، بعد بیان یواشاش تو دوره بعدی میگن آقا قرآن ها رو همه اونهایی که قرآن نویس پیغمبران قرآن هاشون رو بیارن با هم مقابله کنیم، یه قرآن مشترک بدیم دست مردم. به این بهونه همه قرآن ها که زیر شأن نزول حافظه رو آوردن همه رو سوزن. امیر المؤمنین آمد، کیسه بزرگی از برده های که قرآن نوشته بود آورد، گفتش که کارم تموم شد، پیامبر به من وصیت کرده تا قرآن رو جمع نکردی پا تو از خونه بیرون نزد. من تو این چند روز که نبودم قهر نکرده بودم، داشتم وصیت پیامبر هم بودم که اینم قرآن پیغمبر تو. رسمن بهش گفتن که ما به قرآن تو چه نیاز داریم. حضرت فرمود دیگه خواب این قرآن رو ببینید تا روزی که مهدی بود دیگه نکنید. چرا اینجور میکردن؟ چون میخواستن مبنا اون یاری که خدا ساخته تو ذهن ها این شکسته بشه، یه دوره هیچ کس هیچی نگه، بعد دوره بعدی شروع کنن همه بکن. خدا اینجوری منظورش بود، اینم بگیرن منظورش بود، یک بازار مکاری که درست شد حالا میتونن به نفع دستگاه ظالم قرآن بیارن، حدیث برای بیارن. وقتی حافظا رو کار کردن از حدیث درست، حالا میتونن زمینه درست کنن برای حدیث جمع، برای تفسیر های برعی. این یا رو از بین بردن، در حالی که این همه ما آیات و روایات داشتیم در مورد اهل بیت علیهم السلام که ما فقط باید بتونن بشینن و بگن که آقا مقصود خدا چی بود. ببینید در روایت پیامبر عزیز اسلام به مولا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید یا علی انت باب الله و بابی، هر کی به سمت خدا بره باید از تو شروع کنه، راهی دیگه نداره. هر کیم بخواد به سمت منم بیاد باید، یعنی هم قرآن رو فقط تو میتونی باز کنی، هم سیره منو بیاد باز. اینا این نکته مهم رو بهتر از ما گرفتن زدن. این حدیث رو نقل نکنید اون. یا خود قرآن کریم در آیه 189 هم سوره مبارکه بقره فرمود لیستن به انتعت و بیمون تر اون سوره کار زشتیه که وارد خونه میخوای بشی از دیوار پشتش بیاد. میره جلو میفهمد بلکه نجدن و انتقا وقت و بروت همه ابواب باید از در وارد بشید. چرا این آیه نازل شد؟ چرا این موضوع شد؟ پیامبر فرموده بود انا مدینه توی این و علی و بابا نانجیبا میرفتن گفتن کاری نداره ما وارد مدینه توی این به پیامبر میشید و یه دیوار میرفتن. آیه نازل شد که غلط شد. امیر المؤمنین در نهج البلاغه می فهمد من باب علم خدا پیان برم، هر کسی بخواد از غیر در وارد خانه بشه سارق دستشو بزن. از این نکته لطیف و نجومه خیلی میشه دست گرفت، یعنی کسی اگر ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام نداره، علم رو از امیر المؤمنین نگرفته هیچی نداره، دروغ میگه. علم داره، عرفان داره، هیچی نداره. امیر المؤمنین علیه السلام به استناد قرآن میگه اگر من در ورود به خانه علم هستم، هر کی از دیوار بیاد دزده، دزد نه تنها چیزی نمیتونه بگیره، دستش هم قطع میکنه، هیچ نصیبی نخواهد داشت. خب اما مشکل اصلی کجاست؟ مشکل اصلی که بزرگترهای جامعه که خودشو میدونن برای چیکار بکنن، اونایی که نشستن گفتن نمیخواد با اون کاغذ قلم برای پیامبر بیارید، اونی که 500 حدیث پیامبر آتیش میزنه، اونی که میگه ما به قرآن علی احتیاج نداریم، اون که خودش میدونه داره چیکار میکنه. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که تا همین امروزی که من و شما توی این مجلس نشستیم، عوام و عموم جامعه متاسفانه به شدت و سرعت از تأویل ها تکثیر. قرآن منهای اهل بیت وحشی ترین آدم های فرده. شما داعش رو امروز ببینید، قرآن داعش وحشی تر آدم ها کسان این که با قرآن منهای اهل بیت تربیت بشه، به راحتی میشه تو مغزشون همه کار کرد، همه کار کرد. و اینا دنبال این داستان بودن که آخر جلسه یه بردر میگردیم. خب یه نسبتی برای عوام و عموم مردم داره این نگاه های تعبیر گونه قید سره، خوشش میاد. شما میشین بگو آقا دلش کن حجاب اینا چی کار داری؟ دلت پاک باشه، بشین یه احادیث رو درست و درست و دروغ چه به مردم فقط بگی آقا تو گریه ولی ناموشونه به سلام بکنی همه چه نیست. بعد طرف دیره رشته میگیره، نزول میگیره، بعد برای ناموشونه هم خرجی میگیره. چقدر دین خوش بگیر؟ همین امشب بعد جلسه تو بری تو تورا دیشب تا دیشب که بگیر. خانومه دیگه هیچی نداره، با لباس خواب میاد تو خیابون، بعد اومده برای موسی شم گذاشته، برای قضای موسی موسی میگذاشت هفت باشه. چقدر دین قشنگیه، میدونی چرا اهل بیت قریب میشن؟ چون هر کسی دین اون گونه که باید گفت مردم ازش بدشون میاد. این اینجوری نباشه، این خیلی بده داره، این خیلی خوب میگه دینو، میگه ولش کن، دلت پاک باشه، حالش رو ببر. خیلی سال پیش یه عزیزی تو تلویزیون تازه و بواسطشون ارائه میشد، خودش آدم خوبی آورد، روش بیان معارفش یه جوری بود که خیلی عجیب غریب بود، همش هارمونی و فلان کار میکرد. ما صدا سیما در اومد این موقع تو تهران تاکسیا جلو دو نفر سوار میکردن، هنوز فرهنگش نمیدونم. ما با همین وضعیت از صدا سیما اومدیم بیرون تاکسی بگیریم بیام پایین. یه تاکسی جلو پای من نگرد، سه تا آقا عقب بودن جلو خالی بکنش نمیدار. چه اومدیم پایین دیدیم اوهوی خاموش از اونجوری ها دست بکنیم هم نگه داشتم که آقا چی کار میکنی؟ میخوای سوار کنی؟ زد تو دنده با عصبانیت رو شروع که پیش میشه در این ستا بروستری هم دیدن یه آخوند مغز شروع کردن به قرقر کرد که حالا همه چی درست شد و مگه میخواست تو رو بخور و راننده گفت فلان باشه دلت پاک باشه شد. من هم که آدم دنده پنی هم نشستم روش هر سوار گفتم که خدا وکیلی خانوم خودت بود میذاشتی بشینه روی صندلی کنار من؟ گاره چه اشکالی داره؟ دلت باید پاک باشه، اینا فن ظاهره، فهمیدم این پاک در چکی میشست. گفتم خدا رو شکر حق الله رب العالمین به برکت انقلاب اسلامی راننده تاکسی ها من مشتری شدم. ما مسخره نکن. گفتم نبی جون بابا مسخره چطور؟ گفتم آخه ما تو رساله خوندیم مسلمان یا باید خودش مجتهد باشه یا مقلد باشه یا احتیاط کنه. احتیاط بود که مردشوش میمونه. مقلد هم که نیستی چون هیچ مرجعی هم چی فتفایی نگه خدا چون خودت مجتهدی بیم. گم نه من هیچ خودم از این مراجع نبود. من فقط از آقای دکتر فرامی برمیم. در کجا میکنه؟ یه دین خوشگه که با رقص و هارمونی و موسیقی و حالش رو بردم و خدا میبنه. میدونی چرا امام حسین راحت کشته میشه؟ چون این دین برای مردم دلپسندتره تا دین پدر امام حسین که وایستاده میگه اگر مهریه زناتون شده باشه به طور باقی دولت قبلی من از فرقومتون میکشم بیرم. این دیگه چجور میکنه؟ چون من سخت میدونه یه چیز باشه نسیخ بسوزه نکباب تا هم یه دور همی. همه یه قصه پیچیده از اینجا شروع میشه که اینا دنبال چیان حدیث پیغمبر نمیشه، دنبال چیان نمیذارن تفسیر قرآن درست بشه، چرا نمیذارن اهل بیت حرف بزنن، چرا مرجعیت رو از اهلش میگیرن؟ مگه خدا نفرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون؟ اینا دنبالن که از عوام یه مشت گرگ مقدس بسازن که نماز شبش ترک نشه و سر از تن امام زمانش هم این هیچ راهی نداره جز اینکه باورهای دینیشو خراب کنه. چنان دینی به خورد اینا بدی که به خاطر خدا بایسته. ببینید تو داستان کربلا تاریخ میگه تو یه صحنه درگیری لحظاتی علی عبدالله حسین علیه السلام با عمر اسد تنها شد تو میدان جنگ ها، نه تو مذاکره بود. امام حسین نصیحتش کرد گفت فرصت داره از دست میره ها، برگرد. میدونید چی گفت عمر اسد؟ گفت من با امام عصر خودم بیعت کردم، نمیخوام بیعت امام زمان باشه. من امام زمانش که یزید شده تو من با امام عصر بیعت کردم باشه. امروز هم عوارضش هست دا. من مثالی که زدم طرف نزول میخوره، حروم میخوره، تو ادارات مال مردم جا به جا میکنه، بعد برای امام حسین هم خرجه هم بوده جمع میکنه. در حالی که بعضی ها دیدم که این فرقه های بازی که در اومد از انگلیسی ها گفتن این حدیث اصلا چیز نداره، سند نداره که امام حسین علیه السلام شب عاشورا به یکی از یارانش گفت ندا بده تو لشکر من احدی اگر حق الناس تو مالش هست حق نداره با مالیت. زور زده گفته سند نداره، من سند چه باید تو بخوام؟ میدونی چرا؟ چون این شبکه امام حسینش از انگلیس بود میگیره، خواسته خودش تحصیل کنه، زور زده. تو بگه نه اصلا هر پای تو برای محسن از هر رای پول گرفتی خدمتکاری بیدونش اه چه جاله برادر عزیز باید محترم به روی اینترنت چند ساله من یک سالش خودم شاهد بودم در کشور ایالات متحده نیست چند سال رئیس جمهور آمریکا دوسته دوره است ماه مبارک رمضان سران گروه های اسلامی آمریکا رو دعوت میکنن کاخ سفید افطاری میدن ببین چه افطاری میچسته بعد من یک از این نامردان تو آمریکا دیدم گفتم آخه فلان فلان شد تو چجوری دعای افطار خوندی اللهم لک الصوم و علی رزقک افطرنا رزق ابلیس داشتی افطار میکردی گناه اینا مال خودشون نیست که همه چیز مال خداست حلال حرام است ببینید امام حسین علیه السلام چی میفرماید که از اصحاب ابی عبدالله هست میگه ناد امام حسین علیه السلام به من شب عاشورا گفت ناد فلناس الله به قارخانه میاد من یا رجل توی این مردمی که پشت سر من هستن بگو احدی فردا حق نداره همدار من علیه بی جنگ در حالی که علیه در این بدهی داشته باشه فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ امام حسین علیه السلام میفهمد زیرا نمیشه کسی نه بمیره در حالی که دین نمیگردنش به لای قهدن وفا هم اینو وفا نکرده پرداخت نکرده الا دخلن نام مگر میشه بازی جمع حق الناس گردنش بوده فکر نکرده حدش نکرده بمیره بجمع اینم خود امام حسین حدیث سندش احقاق الحق جلد 19 هم سند 14 هم تو سیستان و بلوچستان دیدم پشت ماشیناشون نوشتن زل من تمسک و غیر الله رفقای من گفتن ببین عجبه مورد تو توحیدی نوشته زدم تو سرش تو چی داری میگه زل من تمسک و غیر الله خیلی زاره بشن میگه چی داره میگه یعنی شفاعت و توسل دروغه گفت زلیل شد کسی که به غیب خدا تمسک کرد تو کردستان رو قبر نوشته فقط الله چقدر توحیده چی توحیده خود خدا گفته به چراغ اهل بیت نمیشه اینجوری وقت تقوی لگل بسیده چگونه از قرآن استفاده شد خوارج با امیر المومنین میگن بیدن پرچم و شعارشون قطعه حرف حساب بود لا حکم الا لله لا حکم الا لله لا حکم الا لله حکم و حاکمیت فقط مخصوص خداست ما اشتباه کردیم در صفین در ماجرای حکمیت دو تا انسان و مخلوق رو حکم قرار دادیم فقط خدا امیرالمومنین در مورد شعار خوارج فرمود کلمت و حق یراد به هم باطل حرف حقی رو دارن برای باطل سازن و فرمای خدا از آسمان میاد پایین حکومت تشکیل بده ما باید با حکم خدا در زمین حکومت کنیم خلاصه این ماجرا رو ببینید در سعودی مفتی عجیب غریبی داشتیم که مفتم نمیدرسیم این به شدت سالهای دور فتوا علیه اسرائیل و به نفع فلسطین میده تا اینکه یکی از این نامردهایی که حاکم شد قبل از این درسلمان که خدا لعنتش کنه این اومد با اسرائیل دست داد و اسرائیل رو تایید کرد این مفتی رفت فکر کرد که این با چی کار کنیم ما فتوا برخلاف دادیم سری رفت از قرآن یه آیه آورد فتواش رو عوض کرد که اتفاقا فلسطینیان که قاسم حق با اسرائیلی هست آیه شو ببینید در سوره مبارکه مائده آیه 21 از قول حضرت موسی علیه السلام به بنی اسرائیل یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم اصلا این زمین مقدس خود برای شما نگذاشته وارد شید ولا ترتقوا على اعدائكم دیگه نیاد بیرون فتنقلبوا خاسرین و الا ضرر میکنه و طبق این آیه فلسطین و قاسم هم اسرائیلی هم بعد با چقدر راحت عوض میشه بذارید یکی دو تا خاطره از هر جنس بگم یک مفتی داشتم که من اصلا نمیدونم از بچگی که اینو نمیشناختم حالا بعد میشه اسمش رو متاسفانه امسال هم مفتی بود دقیقا تو شاهره مسجدی نرسید بن باز یک آدم خبیث کریم خود منظری ولی خب خیلی بزرگ بوده هنوز مسجدش مسجد بن باز اون خیابونمون از اونها تسمه شده شاهره مسجد بن باز خیلی پس این کسی که فتوا داد چیه بکشید برید بهش ببین وقتی دین ملعبه میتونه بشه چقدر بازی. سفیر سابق ایران در عربستان که همه سفیر ایران در عمان میگه من با پادشاه سابق عربستان به خلاف خاطر کار سفارت وقت آمدی بشت مهنفان این یه روز من دعوت کرد کافش از پاهراخ این روز بخوام من مثال دارم باز بود گفته اون که کردین گفتش که این نقطه چیه سیده مبادت چیه من ترسیدم که بخوری برای گفتن در امان باید بگو من سوال کنم باید توضیح دادم تو ریشش اینه پیغمبر از سیده برای بزید بعد گفت خیلی چیز خوبیه گفتم چطور گفت من این زمین داشتم از همه زمان بیشتر رو نفیس داشتم عصبانی شدم ستنوارش کردم بعد خدا چهار تا زن دیده دار کنم دیگه ایتونم یه برش کردم چهار کنم گفتم تا بیسی موضوع کنم با عبد مراحت برشت اینقدر خوشحال شده رو موضوع کرد برداشت دن باز به خاطر دو چیز دق کرد یکی به خاطر همین بود من فتفای حرام دارم میگه اومد سراغ این خلیفه سرچه زد کرد تمام چهار چه بابا آمون رو بردی کنی ما فتفا از خلیفه تو بوم تا اینجا حرام فلان این چه کاری بود کردی؟ ببین دین چیزی بازی میشه برگشت بهش گفتش که کی رو حرام کرده؟ زمان که آمد که حلال بود گفت خلیفه رو رسول الله خلیفه رسول جایبه فلان خلیفه گفت کی بوده؟ گفت خلیفه رو رسول الله گفت من کیم؟ گفت شما هم خلیفه رسول الله هستی؟ گفت یه خلیفه حرام کرد یه خلیفه هم حلال کرد تو شد این شد دین یکی هم یه عالم بزرگی سنی داشتیم در عربستان این یک سال خورده ای داستان خیلی جایگاهشون بالا بود معاویه رو منفوذ کرد از این اهل سنت ثابت کرد معاویه اصلا مسلمان نبود بن باز شاکی فتوا قطع شده است این رفت رفیق فهد بود حکم ملوکیه گرفت عفو پادشاه گرفت این هر چی رفت اومد نشد سکته کرد خود خودش وقتی میشه با آیات قرآن بازی کرد یه جایی هم به نفع خودت به ضرر خودت میشه جایی داشت خب حالا وقت اون جلسه ما گذشت در همین دعای کمیلی که امشب خوندید و به اسماء جلالتی من از ارکان خودی شد این یعنی شما اسم در حقیقت الهی با اسم منابی که فهم میکنه اسم یعنی چیزی که تو رو میتونه به این مسما راهنمایی کنه میگی خدا یا من از تو درخواست میکنم به اون اسمهای تو که ارکان و چهار ستون همه هستی رو پر کنه ملعت ارکان کل بشه خدا اسمهاش بعضیاش همه جایی و همیشه بود مثل قیوم همواره همه چیز قائم به خدا بشه مثل حی همه حیات دارن به واسطه خدا مثل رحمان رحمت عام به خدا حتی جهنم هم مظهر رحمت خداست شما در سوره مرکب از رحمان ببینید حاضهی جهنم علتی یکذب و به هم مجرمون یتوفون بینها و بین حمیم آن فبه ایه آلا ربکوه جهنم رحمت خداست آلا ربکوه بله رحمت خداست این اسامی چی هم؟ خودشون نقض کردن که امیر المومن علیه السلام فرمود لیسل الله آیتن بی اکبر و من خدا هیچ آیهی بزرگ تر از من نداره نقض کرد که امام صادق علیه السلام فرمود نحن بر الله بر اسماء الحسنا اسم خدا اسماء خدا که همه عالم رو پر کرده ما هستیم حالا وقتی مردم را از این ارکان گرفتی سردرگور میشن به هر رد و یادی سردرگور میشن مثلا اگر تونستی قرآن رو پیش ببری حتی توحید دیگه از اینجا به بعد خاصیت ندارد یعنی مردم به شدت مشرکن خیال میکنن به بحر را بریم کربلا را تو نشون بدن زینب کبرا سلام الله علیها چه صحنه بود از بالای تن آن بلندی خدا میدونه بس اما یه جمله بالا گفته فرمود اما من مبهد فی کن نامردا یه مبهد تو شما نیست یک خدا پرست تو شما نیست یک خدا شناس تو شما نیست در زیارت اصحاب سید الشهدا چی میخونیم؟ السلام علیکم ایها الزابون عن توحید الله سلام بر شما که مدافع توحید خدا بودید، یعنی اینا توحید رو از دست دادن. اون شب عرض کردن برای عوام امام حسین در کربلا شهید شد، برای نخبگان دین شهید شد، قرآن شهید شد، پیغمبر شهید شد، عقل شهید شد، همه چی شهید شد، چون تونستن مردم رو به اسم دین با دین رو در بودن. عرضم تمام عرض کردم قرآنی که ازش پیغمبر رو بگی، ازش امیر و نومه علیه سلام بگیم، ازش اهل بیت و منجایدت چه بگیم، گرگ ها رو تربیت بکنه که دیگه نمونه نداره. مصیبتا ما اعظمه ها رو کی بارو برده؟ این گرگ ها و وحوش مقدس چی کار میکنن؟ شب سوم این جلسه است، من یک دقیقه از ارادت بکنم شب برده عزیزم خیز دیم. بنت حسین علیه السلام دختر بچه محسن بود. بچه شهید دیدین؟ اونایی که زمان جنگ نبودی شهده مدافع حرم دیدین؟ یه دختر بچه شهد شهید مدافع حرم این بابا شهید میشه کچه بود. این میرسه به کلاس اول مدرسه. بزرگ میشه مدرسه. اول سال تنزیلی روز کلاس بندی رو به قدیمی ها میگیرن همه دست کلاس رو باباش میبرن مدرسه. اونو باباش میرسونی باباش بدن کردن. همینجور بغض میکنه بیره تو سر، بغض رو سنگی میکنه تو کلاس، شروع میکنه معلم بگی که با بچه خوشیم خوشیم معلم میکنه بگی بابا تو کلاس. بچه شهید میتونه که از مدرسه میرسن تو روزداشتگاه، میخوابه رو قبل باباش دق میکنه. بچه شهیدی که یه دونه سیلی نخورده، بغلش میکنم، عکسش میکنم. بنت حسین علیه السلام میگه من در خیمه بودم که دیدم سهید نگاه به عمه کردن، دیدن عمه مستثن. یه دفعه صدای برادر زین العابدین علیه السلام میاد که عمه جان به دختران بگو علیکم نه به فرار، تا میتونید فرار کن. آقا جون خیلی دختر بچه کجا بره؟ پا برنده تو بیابون دنبالش با عشق دارن میاد تشنه. میگه من فرار کردم. یه لحظه نگاه کردم به کسی نانجیبا داره به تاخت میاد، تا جون داشتم دویدم دیگه نفسم کمکم نکرد. گفتم بابا اینا رو بستن وایستادم، دستام رو گرفتم به صورتم، گفتم من دختر پیغمبرم. دست برد به گوشواره خدا لعنتش. وقتی به هوش آمد دامنش سرش به دامن خوره. اولین چیزی که ببینم گفت این بود یا امتا خل من خواب مغد تیمه این رد سیم دیدی که پارچه هم باید بده من سرم از ما
بولات کن
ولكم المودة الغالية.